بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در 30 دقیقه آینده من علی سجادی با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را جلب می کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مسعود ملک.
با سلام. انفجارهای جداگانه در عراق روز دوشنبه سبب مرگ دست کم 29 عراقی و 2 سرباز آمریکایی شد. رهبر اکثریت سنای آمریکا جنگ عراق را بدترین سیاست خارجی در تاریخ ایالات متحده آمریکا خواند. مرکز اطلاع رسانی گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از یک زندانی به نام محمد محمودی خبر داده که در اردیبهشت سال 1383 اعدام شده، اما به طرز معجزه‌آسایی جان به در برده است و خطر اعدام دوباره او را تهدید می‌کند. محمد محمودی که متهم به قتل یک شهروند کرد است چنین اتهامی را رد می‌کند و می‌گوید به زور شکنجه از او اعتراف گرفتند. یک کشیش رومانیایی به اتهام قتل یک راهبه در حین جنگیری به 14 سال زندان محکوم شد. نیروهای بریتانیایی از موفقیت آنچه بزرگترین عملیات ناتو خوانده شده در افغانستان خبر دادند. وزیر امور خارجه آلمان میگوید اختلاف دولت گرجستان با جدایی خواهان مانعی برای پیوستن این کشور به ناتو محسوب نمی شود. آزمایش ها از 5 مورد پیدایش آنفولانزای مرغی در حومه مسکو، وجود ویروس کشنده H5N1 در هر 5 مورد را تایید می کند. و علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست هیئت مذاکرات اتمی ایران، روز سه‌شنبه در وین با محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار می‌کند.
با تشکر از مسعود ملک که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای دارم با آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اظهارات یک متفکر سرشناس درباره چگونگی مقابله با دستیابی ایران به سلاح اتمی. بند 209 زندان اوین و آنچه خبرنگار یک روزنامه کانادایی از آن منتشر کرده. کنسرت گروه لیان در موزه پولگتی در کالیفرنیا. و گزارش های دیگر. فعالیت های اتمی ایران و غنی‌سازی اورانیوم باعث نگرانی اتحادیه اروپا و آمریکا و به طور کلی جامعه جهانی شده است. سیاستمداران، کارشناسان و خبرنگاران همچنان در مورد فعالیت های اتمی ایران و چگونه برخورد با آن صحبت میکنند. فرانسیس فوکویاما، متفکر سرشناس معاصر، اخیراً در شهر واشنگتن در جلسه‌ای در این باره گفتگو کرد. مهتاب فرید، گزارشگر رادیو فردا که در آن جلسه حضور داشت، گزارشی فراهم آورده است از مهمترین نکات و اظهارات آقای فوکویاما که با هم می‌شنویم.
فرانسیس فوکویاما، نظریه پرداز سیاسی، نویسنده و متفکر معاصر که اندیشه‌ها و افکار او از اعتبار خاصی در محافل سیاسی و آکادمیک برخوردار است، اخیراً در کنفرانسی در واشنگتن چگونگی روبرو شدن با فعالیت‌های اتمی ایران را چنین توجیه کرد.
All along there have been 3 generic approaches to doing it. One is diplomatic, which we've been trying for the last few years. The second is military.
آقای فوکویاما گفت به طور کلی 3 راه وجود دارد. اول از راه دیپلماتیک، دوم از طریق حمله نظامی و سوم تغییر رژیم بدون جنگ، یعنی یک انقلاب دموکراتیک یا بی‌ثبات کردن رژیم.
A democratic revolution or destabilizing the regime or something that would.
آقای فوکویاما گفت متاسفانه هیچ کدام از این راه حل‌ها به طور قطعی کارساز نیست.
Unfortunately, none of these three options have looked terribly promising.
اما حمله نظامی به خصوص من فکر می‌کنم خیلی مشکل ساز خواهد بود، چون شما نمی‌خواهید این کشور را اشغال کنید و فقط تغییر رژیم می‌خواهید. این حمله احتمالاً از طریق هوایی خواهد بود. این اقدام مشکل اتمی ایران را فقط به تعویق می‌اندازد. فرانسیس فوکویاما اضافه کرد موضوعی هست که به اندازه کافی درباره آن بحث نشده.
There is a strong school of thought that argues that Iran is unlike every other power that has
زیرا تفکری وجود دارد که میگوید ایران برخلاف دیگر کشورها که به قدرت اتمی دست یافتند یک بازیگر منطقی نیست، زیرا آقای احمدی نژاد به یک فرقه بسته متعلق است که خواهان بازگشت امام زمان است و به دلیل ایدئولوژی مذهبی ایران آنها خواهان پذیرش خطر هستند، مثلا در استفاده از سلاح اتمی به شیوهی که دیگران حاضر به آن نیستند، بنابراین بازدارندگی علیه آنها کار نمی کند. فرانسیس فوکویاما می گوید من به سادگی فکر می کنم این پیشنهادی است که نیاز به بحث بیشتر و دقیق تر دارد. البته ما نمی خواهیم وضعیتی به وجود آید که ما مجبور به بازدارندگی شویم.
But my reading actually of Iranian foreign policy really since the 1979 revolution is that when it comes to core national interests they have actually been
درک من از زمان انقلاب 1979 این است که وقتی پای منافع ملی به میان می آید آنها واقعا خیلی در پذیرش خطر محتاط می شوند، برخلاف صدام حسین. و بنابراین این پیشنهاد که نمی توان ایران را بازداشت به نظر من قابل اثبات نیست. این موضوعی است که ما باید خیلی محتاط با آن روبرو شویم، در حالی که ما وارد جریانی شده ایم که من معتقدم متاسفانه به سوی دوره خطرناکی در هفته ها و ماه های آینده پیش می
رود. I think we need to think through very carefully as we proceed into what I believe is unfortunately going to be a fairly dangerous period in the coming weeks and months.
گزارش مهتاب فرید بود از اظهارات فرانسیس فوکویاما، متفکر سرشناس درباره چگونگی برخورد با مسلح شدن جمهوری اسلامی به بمب اتمی، در حالی که چیزی به پایان مهلت ایران برای تأمین خواستهای مندرج در قطعنامه 23 دسامبر 2006 میلادی باقی نمانده است و در حالی که لحظه به لحظه وضعیت بحرانی‌تر می‌شود، اظهارات برخی مقامات ایرانی حکایت از نرمش و آمادگی برای مذاکره مشروط با آمریکا دارد. از سوی دیگر کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با تأکید بر اینکه تأثیر قطعنامه 23 دسامبر یا قطعنامه 1737 بر ایران بسیار عمیق بوده، از احتمال صدور قطعنامه تحریمی دوم صحبت کرده است. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در این زمینه گفتاری دارد که با هم میشنویم.
اوغلایی که در نظام سیاسی ایران کار میکنند و مدیریت دارند اغلب معتقدند که ایران باید خود را آماده گفتگو اعلام کند. حتی بسیاری از تندروهای درون حاکمیت لحن خود را در این چند روزه تغییر دادند. از جمله آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اعلام کرده است که برای کمک به امریکا در حل بحران عراق آمادگی دارد. آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرده است برای مذاکره مشروط با امریکا آمادگی وجود دارد و دیگران نیز هر یک به نحوی یک چنین سخنانی را اعلام نمودند. اما مهمتر از همه سخنان رهبر جمهوری اسلامی است که اخیراً گفته است عزم ایران برای ادامه برنامه اتمی همچنان به جای خود باقی است. وی با انتقاد از برخی افراد سطحی نگر که میگویند انرژی هسته‌ای با این هزینه برای کشور ضروری نیست، اون گفته است ذخایر نفت و گاز تا ابد باقی نمیماند و اگر ملتی به فکر تولید آینده خود نباشد باید وابسته قدرت‌های سلطه‌گر بماند. اما در این حال رهبر جمهوری اسلامی ضمن آنکه بر ادامه مسیر در پیشرفت‌های علمی تأکید نموده، خواستار احتیاط کردن در این زمینه نیز شده و گفته است در این باره نباید از دشمنان ترسید، اما جانب احتیاط را هم نباید از دست داد. مسئولان باید با در نظر گرفتن جوانب امور به هیچ وجه عزم جلو رفتن را از دل خود و ملت خارج نکنند. به نظر می رسد استفاده از کلماتی مانند احتیاط، آن هم از سوی رهبر جمهوری اسلامی، گویای آن است که زمینه‌های لازم برای آنکه ایران تن به تعلیق غنی‌سازی بدهد به تدریج فراهم می شود و ای کاش زمانی تن به این تعلیق داده بشود که قطعنامه دوم به زیان ایران صادر نشده باشد. آنچه مسلمه چنانچه از نظر حقوقی موضوع را بررسی کنیم، احتیاط میتواند مبنای اقدامی برای مذاکره قرار بگیرد. مفهوم احتیاط در این بحران چیزی نیست جز موافقت با تعلیق غنی‌سازی. تعلیق غنی‌سازی از نظر حقوقی به معنای تعطیل غنی‌سازی نیست، به معنای سلب حق غنی‌سازی برای ایران نیست. این فقط یک محدودیت زمانی است که تعلیق غنی‌سازی را در زمانی که بحران به اوج خود میرسد مشروع میسازد. تعلیق غنی‌سازی مردم ایران را از حق داشتن انرژی هسته‌ای برای همیشه محروم نمی کند. تعلیق غنی‌سازی با داشتن زمان معین و توجه به اینکه اساساً کلمه تعلیق بار دیگری جز موقت بودن ندارد، برای ملت ایران در دراز مدت زیان آور نیست و بلکه در کوتاه مدت سودآور میتواند باشد. از آنجا که تعلیق غنی‌سازی تعطیل و سلب حق از ایران نیست، میتواند زمین ساز مذاکره‌ای بشود که محتمل است از بسیاری جهات منافع ایران را در بر داشته باشد. اما افسوس که با وجود به زبان آوردن کلمه احتیاط از سوی رهبر جمهوری اسلامی، همچنان آن دست از تندروها که تریبون‌های مطبوعاتی خاصی مانند روزنامه کیهان دارند نمی‌گذارند این اجماع که در عمل اتفاق افتاده است تبدیل بشود به یک بیانیه رسمی و در سطح جهان انتشار یابد.
گفتار مهرنگیز کار بود. اما همزمان با بحرانی بودن اوضاع در خلیج فارس، بزرگترین نمایشگاه تسلیحات در خاورمیانه روز گذشته در ابوظبی گشایش یافت و به مدت 5 روز ادامه می‌یابد. امارات متحده عربی برگزاری این نمایشگاه را اقدامی در جهت افزایش قدرت دفاعی کشورهای جنوب خلیج فارس توصیف کرده است. در روز نخست این نمایشگاه کشورهای مذکور بیش از 30 میلیارد دلار تسلیحات نظامی خریداری کردند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
در نمایشگاه نظامی ایدکس 2007، تولید کنندگان تجهیزات نظامی از 50 کشور جهان شرکت دارند. انگلستان، آمریکا، فرانسه و روسیه بیشترین شرکت کنندگان را در این نمایشگاه دارند. این نمایشگاه از سال 1993 هر ساله در ابوظبی برگزار می شود. نمایشگاه ابوظبی که از دیروز گشایش یافت برای 5 روز ادامه می‌یابد. شیخ خلیفه بن زاید رئیس امارات متحده عربی برگزاری نمایشگاه ایدکس 2007 را اقدامی در جهت تقویت قدرت دفاعی امارات و دیگر کشورهای عرب خلیج فارس توصیف کرد. خبرگزاری خاورمیانه پیش از این نوشته است کشورهای جنوب خلیج فارس که از توسعه طلبی‌های جمهوری اسلامی در منطقه نگران هستند، بران شدند تا قدرت دفاعی خود را افزایش دهند. به نوشته این خبرگزاری، این کشورها بیمزان دارند که در صورت حمله احتمالی آمریکا به ایران، جمهوری اسلامی به اقداماتی نظامی علیه کشورهای عرب در منطقه دست بزند. بنابر گزارش منابع خبری از ابوظبی، قراردادهای اولیه میان کشورهای یاد شده و شرکت کنندگان در نمایشگاه ابوظبی به امضا رسیده که مبلغ آنها در مجموع 35 میلیارد دلار می شود. شرکت‌های انگلیسی با 13 میلیارد، شرکت‌های آمریکایی با 11 میلیارد و شرکت‌های فرانسوی با 10 میلیارد دلار تاکنون بیشترین رقم را در فروش تجهیزات نظامی در نمایشگاه ابوظبی دارند. خبرگزاری خاورمیانه پیشبینی می‌کند که فروش تجهیزات نظامی به کشورهای عرب تا مرز 60 میلیارد دلار برسد. به نوشته این خبرگزاری، بزرگترین خریدار در این نمایشگاه عربستان سعودی است. پیش بینی می شود بیش از 40,000 نفر از این نمایشگاه دیدن کنند. در حاشیه نمایشگاه ایدکس 2007 همایشی نیز در ارتباط با اوضاع جاری در خاورمیانه از جمله منطقه خلیج فارس برگزار می شود. کارشناسان نظامی از کشورهای مختلف جهان از جمله سخنرانان در این همایش خواهند بود.
گزارش فریده رهبر بود از نمایشگاه تسلیحاتی در ابوظبی. همسایگان جنوبی ایران در نخستین روز این نمایشگاه حدود 35 میلیارد دلار اسلحه خریدند. امارات متحده عربی برگزاری این نمایشگاه را اقدامی در جهت افزایش قدرت دفاعی کشورهای جنوب خلیج فارس توصیف کرده است.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
بعد از بمبگذاری اخیر در شهر زاهدان، مقام های قضایی ایران سریعا فردی را به اتهام شرکت در آن بمبگذاری در ملأ عام اعدام کردند. اعدام سریع یک متهم ظرف 3 روز بعد از واقعه شبهه فراوانی در مورد چگونگی روند محاکمه و صدور حکم و تجدید نظرخواهی و حق استفاده از وکیل را برانگیخته است. در این باره رویا طلوعی گفتگوی انجام داده است با حسین ماهوتی ها، فعال حقوق بشر در کانادا. آقای ماهوتی ها در این باره میگوید:
میبینیم که بعد از واقعه بمبگذاری که در زاهدان رخ داده، در 3 الی 4 روز شخصی رو دستگیر کردن، بازجویی کردن، محاکمه کردن و حکمش رو اجرا کردن. خود تمام این مراحلی که شما میبینید قابل تصور نیست که بشه در 3 الی 4 روز این مسائل رو طی کرد و تمام ضوابط حداقلی که قوانین بین المللی، قوانین حقوق بشر تعیین کردن رعایت هم کرد. و البته برای مایی که اخبار رو دنبال میکنیم خیلی سورپرایزی نیست از این جهت که شما میبینید در 3 ماه گذشته از آذر، دی، بهمن در 90 روز گذشته 58 نفر در ایران اعدام شدن، یعنی تقریبا هر 1 روز و نیم 1 نفر در ایران اعدام شده، که از این میون 2 ماه گذشته یعنی دی و بهمن شما 6 موردش در زاهدان بوده، 7 نفر در بلوچستان به طور کلی اعدام شدن. وقتی شما این وضعیت فجیح اعدام رو در ایران میبینید راحت‌تر میشه این خبر رو متوجه شد.
نهادهای حقوق بشری فعال در خارج از کشور اقدامی خواهند کرد علیه این مسئله و اینکه تلاشی بشه برای اینکه چنین اعدام‌های خودسرانه و سریعی تکرار نشه.
سلمان، یکی از کارهای اساسی که کلیه فعالین حقوق بشر در دستور کار خودشون گذاشتن از جمله شبکه فعالین ایرانی دفاع حقوق بشر در آمریکای شمالی، مسئله لغو مجازات اعدام در ایران خواهد بود. ما در تمام تلاشمون رو با اطلاع رسانی، حساس کردن افکار عمومی جهانی به این عمق فاجعه‌ای که در ایران داره رخ میده در رابطه با مسئله اعدام می‌کنیم. در همین اول ماه فوریه در کنفرانس جهانی برای لغو مجازات اعدام شرکت کردیم، اطلاعاتی دادیم، تماسهایی با نهادهای بین‌المللی داشتیم و تمام تلاش و سعیمون این خواهد بود که بتونیم گامی در رابطه با لغو اعدام برداریم، چون این مجازات از ضد انسانی ترین مجازات هاییست که انسان ابدا کرد.
صدای حسین ماهوتی ها بود، فعال حقوق بشر مقیم کانادا، درباره شبهه هایی که درباره چگونگی روند محاکمه های سریع و صدور حکم اعدام در ایران وجود دارد. در همین زمینه روزنامه کانادایی گلوب اند میل در مقاله مفصلی خوانندگان خود را با بند 209 زندان اوین در تهران آشنا کرده است. این روزنامه می نویسد مشخص نیست چه تعدادی از ایرانیان و فعالان جامعه مدنی کشور در این زندان مخوف در بندند. اما ناظران سیاسی بر این باورند تعداد زندانیان سیاسی که به دلایل جاسوسی و به اصطلاح فعالیت علیه امنیت ملی کشور به بند 209 زندان اوین فرستاده شدند در قیاس با دهه 1980 میلادی چندین برابر شده است. مریم اقوامی و گزارش روزنامه گلوبال میل.
گلوبال میل پرخواننده ترین روزنامه کانادا در شماره روز دوشنبه خود در مقاله‌ای به قلم داگ ساندرز در مورد زندانیان بند 209 زندان اوین می نویسد. اندک افرادی را می توان یافت تا از آنچه که پشت دیوارهای آجری بند 209 زندان اوین در تهران می گذرد اطلاعی داشته باشند. این خبرنگار کانادایی نشریه گلوبال میل که اخیراً به تهران سفر کرده است، در مقاله خود به بازداشت روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، فعالان اجتماعی و طرفداران جامعه مدنی اشاره می کند و می نویسد. طی سالهای گذشته بیش از صدها ایرانی پشت دیوارهای بند 209 زندان اوین ناپدید شدند و تا این لحظه هنوز آمار دقیقی از تعداد زندانیان این بند در دسترس نیست. داگ ساندرز می نویسد برخی از زندانیان پیشین بند 209 اوین اطمینان دارند طی ماه‌های اخیر تعداد افرادی که به دلیل فعالیت‌های خبری، دانشگاهی و یا حمایت از حقوق زنان که به اتهامات جاسوسی اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند به طور چشمگیری افزایش یافته است. نویسنده خاطر نشان می کند بازداشت های بلند مدت بدون تفهیم اتهام و یا حتی اثبات جرم در بند 209 غالباً با بازجویی های طولانی و شکنجه همراه است و تعداد اندکی از زندانیان به جرم های واقعی محکوم می شوند. این خبرنگار نشریه کانادایی گلوبال میل به خوانندگان خود یادآوری می کند بند 209 زندان اوین همواره با نام زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی همراه خواهد بود که پس از بازداشت و ضرب و شتم شدید ماموران امنیتی زندان اوین به قتل رسید. آقای ساندرز تاکید می‌کند مرگ زهرا کاظمی چشمای ایرانیان را برای اولین بار به ماهیت سایه‌وار و بی‌رحمانه آنچه که در زندان اوین و بند 209 این بازداشتگاه در پایتخت می‌گذرد باز کرد. وی می‌نویسد قتل زهرا کاظمی در زندان اوین، بازداشت‌ها و شکنجه‌های قرون وسطایی در بند 209 این زندان، اخیراً جنبشی را به راه انداخته است. خواهان بسته شدن بند 209 زندان اوین شدند که به نظر می‌رسد تعداد زندانیان آن در مقایسه با ایران دهه 80 میلادی به بالاترین حد خود رسیده است. گلوبال میل می نویسد بند 209 زندان اوین که از اوائل سالهای 60 میلادی افتتاح شد امروز توسط سازمانهای امنیتی متعددی در ایران کنترل می شود و افرادی را که به هر شیوه ممکن حکومت جمهوری اسلامی و مقامات عالی رتبه آن را به چالش کشیدند و از دیدگاه حکومت اسلامی زندانی سیاسی محسوب می شوند در خود جای داده است. خبرنگار این نشریه کانادایی می نویسد زندانیان سابق بند 209 اوین اذعان کردند. زندانهای انفرادی این بند که با آنچه که از آن به شکنجه سفید یاد می شود همراه است و نام زهرا کاظمی که در همین بند مورد شکنجه شدید قرار گرفت از دیوارهای بند 209 اوین همواره شنیده می شود. داگ ساندرز نویسنده مقاله می نویسد پرونده زهرا کاظمی که تأثیر بسیار عمیقی بر تیره شدن روابط بین المللی ایران به ویژه با کانادا داشت هنوز در پرده ابهام قرار دارد، اما اخیراً گروهی از روشنفکران، فعالان جامعه مدنی و طرفداران حقوق بشر در ایران با جمع‌آوری امضا خواستار بسته شدن بند 209 زندان اوین شدند. گلوبال میل در ادامه با اشاره به سرکوب‌های اخیر روشنفکران، دانشجویان و فعالان حرفه خبری می نویسد در ایران امروز که در سلطه دولت مردان جمهوری اسلامی قرار دارد، هر گونه مراوده و تماس ایرانیان با اتباع خارجی کشورهای دیگر به جاسوسی علیه رژیم و برپای انقلاب مخملی تعبیر می شود و ایرانیان برای دستیابی به دموکراسی و یک جامعه مدنی با چالش‌های روبرو هستند که از سوی چندین نهاد امنیتی، دولتی و اطلاعاتی درون حاکمیت سرکوب می شود. نویسنده در پایان می نویسد زندانیان سابق بند 209 اوین بر این باورند علارغم نظام پیچیده اداره این بند حتی برخی از مقامات امنیتی داخل زندان نیز بر این باورند ساختار قضایی جمهوری اسلامی نیازمند اصلاحاتی بنیادین و تغییر رویه رفتار خود با زندانیان است. مریم اقوامی، ترانتو.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
یک گروه موسیقی با نوازندگان ایرانی و آمریکایی کنسرتی در موزه پولگتی کالیفرنیا اجرا کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. فیروزه خطیبی در گزارش خود از این کنسرت با برخی از اعضای آن نیز گفتگو کرده است. با هم میشنویم.
در برنامه‌ای که با نام Sounds of LA هر سال 4 بار در تالار باشکوه مامو پلی هاوس در مرکز جان پولگتی برگزار می‌شود، برای نخستین بار لیان آنسامبل، یک گروه همنوازی موسیقی سنتی و عرفانی ایرانی متشکل از آهنگسازان و نوازندگان ایرانی آمریکایی، با همکاری خواننده قدیمی سلیمان وثوقی به اجرای برنامه پرداختند. این برنامه که برای جمعیت کثیری از اعضا و دیدار کنندگان موزه جان پولگتی در لس آنجلس و در 2 شب مختلف اجرا شد، نوعی آشنایی با انواع مختلف و کشف دگرگونی های موسیقی از فرهنگ های گوناگون است و نیز معرفی هنرمندانی است که از مرزهای شناخته شده ائتلاف یا فیوژن فراتر رفتند و ریتم ها و ملودی های تازه‌ای از یک دنیای نوظهور را به شنوندگان خود عرضه می کنند. سابرین ماتلی، کیوریتور برنامه Sounds of LA، درباره انتخاب گروه لیان برای اجرای برنامه در گتی چنین می گوید. من گروه لیان را از مدت‌ها پیش می‌شناسم و آنها را در کنسرت‌های مختلف دیدم، اما منتظر شرایط زمانی مناسبی بودم که از آنها برای اجرای برنامه در گتی دعوت کنم. با انتشار CD تازه گروه این همان زمان مناسب است. گروه لیان هرچند 10 سال است که به فعالیت مشغول است، اما بعضی اوقات برای اینکه گروهی به خوبی جا بیفتد و مسیر خود را پیدا کند زمان لازم است. امروز من احساس می‌کنم گروه لیان در آن جایگاه ویژه قرار گرفته است. پیرایه پورافر، نوازنده تار و یکی از پایه‌گذاران گروه لیان.
گتی مرکزی که خب به خاطر اینی که بسیار فرهنگ‌های مختلف میان و درش کنسرت میذارن، اومدن بهش در واقع استانداردی رو شکوندنه، به خصوص تو شرایط سیاسی اجتماعی که الان وجود داره بین ایران، بین امریکا. و این گروه چون متشکل بوده از نوازندگان آمریکایی و ایرانی، در واقع ما اینجا به جای Access of Evil، Access of Love آوردیم و نشون دادیم که جایی که موسیقی باشه میتونه عشق وجود داشته باشه.
این عکس العملی که من امشب دیدم از تماشاگرها، واقعا به نظرم رسید که تمام آدمایی که اینجا نشسته بودن از این موسیقی لذت بردن.
این موسیقی صوفی میوزیک و قدرت صوفی میوزیک، در واقع صوفی میوزیک موسیقی ما بوده که بعد از اینی که اسلام میاد به ایران و به طور کلی میاد و شیعه میاد، موسیقی قوالی حرام میشه و از بین میره و تدریجا این موسیقی به هند، پاکستان و اونورا میره که نمونهشو شما صبری برادرز، نصرت فاتح علی خان اینا رو میدیدین، ولی در ایران وجود نداشت و همه اونا معتقد هستن که اصل این موسیقی برمیگرده به ایران و ما احساس کردیم که این موسیقی رو باید برگردونیم به ایران و این قدرت ما نبود، در واقع قدرت خود موسیقی بود.
هومن پورمهدی، آهنگساز، نوازنده دف، تنبک، نی و تنبور، که همراه با پیرایه پورافر و سلیمان واثقی آهنگ‌های این برنامه را ساختند، موسیقی عرفانی و صوفیانه ایرانی را موسیقی دل می‌خواند و معتقد است به همین دلیل نیز شنونده غیر ایرانی هم می‌تواند با آن ارتباط برقرار کند.
کلاً خب این موسیقی بوده که همیشه پنهان بوده و در خانقاه‌ها اجرا می‌شده و خاطر مسائل سیاسی و مذهبی یه عده خاصی همیشه اینو می‌شنیدن، اونایی که واقعاً اونجا بودن. برای ما تصمیم گرفتیم که احساس کردیم که الان احتیاج به این هست که این موسیقی رو از توی خانواده ها بیاریم بیرون، سعی کردیم این آهنگا رو بسازیم و یک شکل جدیدی برای مردم بیرون، چون برای ما خیلی آشنا بوده و چند سال ما روش کار کردیم و شنیدیم، نه که این سته به خصوص رو، ولی این نوع تفکر که موسیقی خانواده‌ای بهش میگن. موسیقی صوفیانه در حقیقت فرقی نمیکنه که از یعنی شرمندش کی باشه، یک موسیقیه که در حقیقت صحبت از دل، حرف از دل میزنه و مسئله اینه که هر کسی که با دلش حرف میزنه و گوش میکنه میتونه این موسیقی رو بشنوه و هیچ لمتی یا حد و مرزی درش وجود نداره. باهاش
بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. انفجارهای جداگانه در عراق روز دوشنبه سبب مرگ دست کم 29 عراقی و دو سرباز آمریکایی شد. رهبر اکثریت سنای آمریکا جنگ عراق را بدترین سیاست خارجی در تاریخ ایالات متحده خواند. یک جوان اعدام شده کرد در ایران دوباره اعدام می‌شود. و یک کشیش رومانیایی به اتهام قتل یک راهبه هنگام جنگیری به 14 سال زندان محکوم شده است. مجله خبری